من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اشاراتی که مربوط به مسئله تقسیم شیء به واجب و ممکن و ممتنع است مونده. اون این است که در این فصل سه مرحله پیموده شد. در مرحله اول منطق این بحث را همراهی می کند. در مرحله دوم منطق توان همراهی این بحث رو ندارد، فقط نوبت به فلسفه میرسد. در مرحله سوم فلسفه این بحث را همراهی نمی کند، فقط نوبت به عرفان میرسد. مرحوم صدر متعلهین در همون صفحه 84 فرمودن که ثم ان القوم اول ما اشتغلوا بالتقسیم، آمدن این مفهوم را به سه قسم تقسیم کردن: سخن از ضرورت و لا ضرورت وجود است، اونم لا ضرورت وجود و عدم که می شود امکان ماهوی. اگر شی یا ضروری الوجود است یا ضروری العدم یا لا ضروری الوجود و العدم، این لا ضروری معنای امکان ماهوی است. وقتی امکان ماهوی شد، منطق این بحث را همراهی می کند و قضیه ممکنه خاصه در منطق با همین مفهوم لا ضرورت و طرفین تأمین می شود. وقتی نوبت به مقطع ثانی بحث رسید که اون رو در صفحه 85 بیان کردن، فرمود فتقسیم الاغرب و الاتحقیق، که این مقطع دوم است. اینجا دیگر منطق رخت برمی بندد، چون در اینجا گفته شد الموجود و اما واجبون و اما ممکن. الموجود و اما واجبون و اما ممکن، معنای ممکن در اینجا امکان فقریست، نه امکان ماهوی. برای اینکه اگر وجود محور تقسیم قرار گرفت، وجود یا واجب است، ضروری است، یا مرتبط به واجب، دیگر امکان به معنای سلب و ضرورتین در وجود راه ندارد. نمی شود گفت وجود شجر مثلا ممکن است، یعنی نه وجود برای او ضروری است نه عدم. امکان به معنای سلب و ضرورتین در وجود راه ندارد، در ماهیت راه دارد. قهرن امکان خاص در این مقطع جایگاهی ندارد. منطق این بحث را همراهی نمی کند، زیرا بحث این است که الموجود و اما مستقلون او رابط، اما غنیون او فقیر. امکان به معنای فقر است، نه امکان به معنای لا ضرورت و طرفین، و منطق امکان لا ضرورت و طرفین دارد. این مرحله دوم. مرحله سوم که در خلال فرمایش مرحوم آخوند اشاره شد، در اون بحث علی کل شیء ما خلا الله باطلو، تقسیم به صورت اشیء و اما واجبان و ممتنع و ممکن نیست که در مرحله اول بود، و تقسیم به صورت الموجود و اما واجبان و اما ممکن نیست که در مرحله دوم بود. تقسیم به این صورت از اشیء و اما حق و باطل، اشیء و اما حق و باطل. حق هو الله سبحانه و تعالی است، باطل ما سوى الله است. این ما سوى الله ذاتاً باطل است و نشانه حق به مرآت حق و آیت حق در جهان ظهور کرده است، که روح این مرحله سوم به این امر برمیگردد که اشیء و اما موجودون او ظهور الموجود، اشیء و اما موجودون او آیتون للموجود. شی یا موجود است که حق است، و یا ما سوای حق که می شود آیت حق. این مرحله دیگه فلسفه او را همراهی نمی کند، به نوبت عرفان است که اشیء او اما حق او باطل، و ما خلا الله ذاتا باطل است، فقط آیت و نشانه حق است. چنگ نشانه بطلان او در نفخ صور روشن می شود که کل جهان از اون آیت بودنم رخت بر می‌بندد. این هم یک اشاره از اشارات فصل محل بحث. اشاره دیگر آن است که گرچه سخن بهمنیار شیرین بود، ولی این وزان باید تبیین بشود. بهمنیار این چنین فرمود که وزان اصل تناقض برای علوم نظری در اندیشه و ذهن، وزان حق تعالی است برای موجودات خارجی در عین. یعنی لولا الواجب چیزی در جهان خارج نیست، و لولا اصل تناقض فکر نظری و استدلال نظری در ذهن نیست. این حرف حق است، اما باید تتمیم بشه. و این که چون علم حاکی عین است، تابع عین خواهد بود، و حقانیت علم در اثر مطابقت با عین است. اگر چیزی مطابق با عین و واقع بود می شود حق. این اصل امتناع نقیزین که حق است، چون مطابق با واقع است. این گونه از امور واقعیتی دارند که چون برابر واقعیتند حقن. این که می گوییم ان نقیزان لا یجتمعان، این قضیه حق است و صدق، یعنی یک واقعی دارد که با واقع مطابق است. چون واقعی دارد و این با اون واقع مطابق است، این قضیه می شود حق و می شود صدق. پس صدق این قضیه و حق بودن این قضیه رهین واقع داشتن و مطابقت با واقع است. اگر واقعی نمی بود یا تطابق با واقع نمی بود، هرگز مسئله صدق و حق نصیب این قضیه نمی شد. قهرن اصل عدم تناقض ضروری ازلی به ذات یا حق به ذات یا صدق به ذات نخواهد بود. حق به ذات می شود اون واقع، و این حق به تبع است. چون مطابق با واقع است حق است، چون مطابق با حق است حق است و مانند. این گونه از قضایا را میگویند قضایای نفس الامریه. ملاک صدق و کذب این گونه از قضایا نفس الامر است، نه خصوص خارج است، نه خصوص ذهن، بلکه نفس الامر است. نفس الامر به سه وضع معنا شد، به سه امر معنا شد، و علا ای تقدیرین به اون حق محض برمیگرد. نفس الامر را یا گفتن الامرو فی نفسه، نفس الامر از باب وضع المظهر فی موضع المزمر است. نفس الامر یعنی الشیء فی نفسهی، به حد ذات شیء نفس الامر حد، یعنی نفس الامر تهدید شد به اینکه این شیء فی ذاته فی حده این چین است. گفتیم مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق با ذات این شیء فی نفسه است. این یکی. و عالم العقل و ذا عقلون یعد، این تفسیر دوم است برای نفس الامر، که نفس الامر یعنی عالم عقول، یعنی مجردای تامه که مخزنی از مخازن علم الهی است. این دو، که این دو تعبیر در منظومه آمده. در کتاب های دیگر نفس الامر به علم واجب تعالی تفسیر شده است. وقتی گفتیم مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق با علم حق است، یعنی مطابق با چیزی است که در علم حق سبحانه و تعالی است. به هر سه تقدیر، چه نفس الامر یعنی شیف نفسه، چه نفس الامر یعنی عالم عقل که یک موجود مجردی باشد مخزن علم الهی، چه نفس الامر یعنی علم الهی، هر سه به ذات اقدس اله تکیه می کنن و یا فعل حقن یا وصف حق. پس اصل عدم تناقض حقیقت خود را از انطباق با فعل حق یا وصف حق دریافت می کند. قهرن اصل عدم تناقض ازلیه به ذات نخواهد بود، اونطوری که ذات اقدس اله ازلی است. حق تعالی ازلیه به ذات است، ازلیه محض است به ذات. غیر خدا ولو اصل عدم تناقض باشد ازلی به تبع خواهد بود، چون که ابدیت هم همینطور است. در بهشت که همه ابدیان، این چه نیست که اینا ابدی به ذات باشن. تنها حق سبحانه و تعالی ابدی به ذات است و غیر حق اگر سهمی از ابدیت دارد ابدی بالعرض یا ابدی به تبع می شود. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این فصل، یعنی فصل اول از منهج ثانی، همونطوری که در مباحث مشرقیه امام رازی صفحه 113 آمده و در فصل ششم از مقاله اولای الهیات شفا آمده، بخشی از این حرف ها در مطارحات جناب شیخ اشراق هم آمده. مطارحات شیخ اشراق از صفحه 209 تا 212 هی مسئله وجوب امکان و امتناع و حق و باطل را دارد که وجوب امکان و امتناع قابل تعریف نیست. و خیلی از این عبارت هایی که مرحوم آخوند در اول فصل گفتن برابر با چیزی است که جناب شیخ اشراق در مطارحات فرمودن. منتها در صفحه 60 همین جلد اول اسفار این چین آمده است: و نقابت ما ذکره و شیخ فی شفا لسبیل مقابیه صوفستاییه. ولی در مطارحات صفحه 212 آمده فی سبیل مفاتحتهم، مفاتحه یعنی فتح و پیروزی اونها، گشایش راه اونها، که ما بخواهیم کلید در فهم اونها را باز کنیم، اونها را راهنمایی کنیم یا بر اونها غالب بشویم. یه همچه معنای رو مفاتحه به همراه دارد. سخن دیگر که باز مربوط به تطبیق اسفار با مطارحات است این است که مرحوم نراقی رضوان الله، مرحوم الله مهدی نراقی، پدر مرحوم الله احمد نراقی، صاحب معتمد و شیعه غیر از مستند که مال مرحوم الله احمد است، ایشون شفای مرحوم شیخ رو شرح کردن. این پدر و پسر هر دو هم فقیه نامی بودند و هم حکیم نامی، از مدرسان معروف فلسفه الهی بودند. اینا شفای مرحوم شیخ رو شرح کردن، مرحوم مولا مهدی نراقی. در جلد اول شرح الهیات شفا فرمان به این که در تعریف وجوب و امکان و امتناع یه سلسله مسائلی گفته شد که شیخ به اونها اشاره کرد و اونها رو مورد عنایت قرار داد. یه سخن دیگری بعضی ها گفتن که این در شفا نیست و در کلمات شیخ نیست، این را از مطارحات گرفتن. مرحوم مولا احمد نراقی در شرح الهیات شفا جلد اول صفحه 282 این فرمایش دارن، می فرمان: سم قیل فی بعض هذه تعاریف ایرادات اخر غیر الدور. مرحوم آخون این عبارت را داشت در صفحه 84 همین جلد اول اسفار که خوندیم، عبارت مرحوم آخون این بود: الا ان تعریفات المذکورت مشتملتون الا خلل آخر. سطر دوم صفحه 84 همین جلد اول اسفار این بود که این تعریفات یاد شده یه خللهای دیگری دارد و این است که شما گفتید واجب ما یلزم من عدمه محال. دو تا اشکال کردن، یکی این که واجب نفس عدمش محال است نه این که ما یلزم من عدمه محال. اشکال دیگر اینه که گاهی ممکن است از عدمش محال لازم نیاید یا اون محال لزومش ابین و ازهر نباشد. این حرفا رو بعضی از محشیان شفا هم ظاهراً داشتن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه می‌فرمان به این که این حرفها مربوط به شفا نیست، چون در شفا این سخنا نیامده. و انت تعلم ان ما ذکره لیس من تعریفات الکتاب بل هو مما اورده صاحب المطارحات و رده بما ذکره هذا القائل، یعنی این خلل دیگر را شیخ اشراق در مطارها ذکر کرد و این تعریف ها که اگر کسی واجب را تعریف بکند بود واجب ما یلزم و من عدمه محال خللی دارد، این تعریف را شیخ اشراق ذکر کرد، خللش را هم ذکر کرد، گویا این بعضی از محشیان شفا این سخنان را از صاحب متعارات گرفتند و نام او را نبردن. و بل هو مما اورده صاحب المتعارات و رده به ما ذکره هذا القائل و کأنه اخذه منه ولم یلاحظ ان المذکور فی الشفا غیره و اراد من التعریفات ما تداول بین القوم. و گویا این سخنان را که بعضی از محشیان شفا نوشتن این رو از جناب شیخ اشراق گرفتن. این هم از شرحهای نافع اشارات مرحوم شیخ است. این بحث های مربوط به فصل اول ظاهرا تمام شد، اما فصل دوم، این فصل دوم برابر با فصل ششم مقاله اولای الهیات شفاست و نظم سنایی هم این است که الموجود و اما واجبون و اما ممکن. چرا الموجود و اما واجبون و اما ممکن؟ برای اینکه ما مفهوم موجود را از ذات شی یا با حیثیت اطلاقی انتزاع میکنیم، با قطع نظر از جمیع حیثیات انزمامیه و تقییدیه و تعلیلیه، این میشه واجب، یا به ملاحظه یه حیثیتی اعم از تعلیلی و تقییدی انتزاع میکنیم میشود ممکن. لذا الموجود و اما واجبون و اما ممکن. اون واجب میشه واجب به ذات، اون ممکن میشه واجب به الغیر. حالا میخوان دو تا قضیه رو اثبات کنن، یکی این که واجب به ذات واجب به الغیر نخواهد شد و جمع نمیشود، یکی هم عکس نقیض او که هر چه که واجب بالغیر است حتما واجب محال است واجب به ذات باشد. واجب به ذات واجب بالغیر نمی شود، واجب بالغیر واجب به ذات نخواهد شد. اگر چیزی واجب به ذات بود یقینا مستقل است و اگر چیزی واجب بالغیر بود یقینا وابسته است. در این فصل چند مطلب است که مطلب اولش این است، این مطلب اول یا امر اول را با یه مقدمه اثبات میکنن. این مقدمه اثارش قبلا گذشت، منتها حالا به صورت مشروحتر و بازتر اینجا بیان میکنن تا با استمداد از اون مقدمه نتیجه بگیرن که جمع بین وجوب ذاتی و وجوب غیری مستحیل است. یعنی ممکن نیست چیزی هم واجب ذات باشد هم واجب الغیر، چون بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. بیان ذالک این است که واجب به ذات آن است که ما بتوانیم با قطع نظر از جمعی اشیا، همین که او را ملاحظه کردیم، ذات او به تنهایی منشأ انتزای معنای موجود باشد و مصداق معنای موجود باشد و محکی مفهوم موجود باشد. این مفهوم موجود را بتوانیم از ذات او با قطع نظر از هر حیثیت تعلیلی یا تقییدی انتزاع بکنیم و بر او حمل بکنیم و از او حکایت بکند و او مصداق این مفهوم باشد. این معنی واجه به ذات است. اگر چیزی این چنین نبود که ما در انتزای مفهوم موجود از او نیازی به زمیمه داشتیم یا نیازی به حیثیت تعلیلی داشتیم، این می شود واجه به الغیر. یعنی غیر در موجودیت او نقش دارد، پس واجب به ذات مفهومش مشخص، واجب بالغیر هم مفهومش مشخص. اینا جز مبادی تصوریه بحث است. اما این روی قدی بازتر ذکر میکنن برای اینکه گرچه قبلا خود ایشون مشروحا بیان نکردن ولی در تقریر فرمایش ایشون مشروحاً بیان شده که حیثیت تعلیلی چیست، حیثیت تغییری چیست، انتزاعی چیست، انضمامی چیست، اضافی چیست، اعتباری چیست، اینا بیان شده. لذا اینجا رو در هنگام تطبیق عبارت همون عبارت ها رو میخوانیم. خب این مقدمه. میفرمان به این که این مقدمه که عهده‌دار مبادی تصوریه بحث است که الواجب به ذات ما هوه، الواجب بالغیر ما هوه. حالا وارد اصل قضیه میشویم. به صورت قیاس استثنایی تقریر میکنم که اگر واجب به ذات واجب بالغیر باشد یا واجب بالغیر واجب به ذات باشد، للازم الجمع بین النقیضین و تالی محال و ماده و مثله. چرا لازم الجمع بین النقیضین؟ برای اینکه اگر چیزی واجب بالغیر شد یا با قطع نظر از اون غیر، چه غیر باشد چه نباشد، چه ما فرض وجودش بکنیم چه فرض عدم، چه او رو لحاظ بکنیم چه لحاظ نکنیم، در جمیع حالات مفهوم الموجود از او منتزع است و بر او حمل است، پس این دیگه واجب بالغیر نشد. اگر واجب بالغیر باشد ولی با قطع نظر از غیر، با فرض زوال غیر، بازم معنای موجود از او انتزاع بشود، این جمع بین نقیضین است. یعنی غیر هم دخیل است هم دخیل نیست. اگر چیزی واجب بالغیر بود و غیر هیچ نقش نداشت، یعنی غیر هم دخیل است هم لیس به دخیل، اینش جمع نقیضه. و اگر فرض دیگر که یک شیء واجب بالغیر شد با قطع نظر از غیر، مفهوم موجود از اون انتزاع نشد، با لحاظ غیر مفهوم موجود از او انتزاع شد، این واجب بالغیر هست، اما دیگه واجب به ذات نیست. چون واجب به ذات معناش آن است که صرف حیثیت اطلاقیه او برای انتزاع معنا کافی باشد. با قطع نظر از جمیع ما ادا، این منشأ انتزاع مفهوم موجود و مصداق این معنا و محکی این معنا باشد. اگر چیزی واجب بالغیر شد با حفظ وحدت شرع امور بشه واجب به ذات، باز معناش آن است که این شی هم به غیر متکی است هم به غیر متکی نیست، پس میشه جمع من نقیضین. و اسارش این است که اگر واجب به ذات بشود واجب بالغیر یا واجب بالغیر بشود واجب به ذات، للزم الجمع بین النقیضین و تالی محال و المقدم و مثله. و بیان و تلازم به همین سبکی است که عرض شد. لذا الواجب و به ذات لا یکون واجبا بالغیر. و این در جمیع جهاتی که به ذات برمیگردد جاری است. لذا بعدا نتیجه میگیرند که واجب به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. اگر چیزی به ذات واجب برگشت، در اون قلمرو جا برای امکان نیست. ذات و صفات ذات میشه وجوب محض، در هیچ وصفی او ممکن نیست. یعنی اگر ما اسمای حسنای حق تعالی را خواستیم بر ذات حق حمل بکنیم و این اسما اسمای ذاتی بود نه اسمای فعلی، گفتیم الله واحد لا شریک له، الله علیم بكل شيء، قدیر على كل شيء، سمیع بكل شيء، بصیر بكل شيء، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو غنی و کذا و کذا، اسماء ذاتیه حق تعالی را بر حق تعالی خواستیم هم بکنیم، همه این قضایا میشوند موجهه به ضرورت ازلی. یعنی لا تدرک الابصار به ضرورت ازلیه و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه، نه ضرورت شرطی است و نه ضرورت ذاتی، بلکه ضرورت ازلی است. در همه قضایایی که موضوع اون قضایا ذات اقدس اله است و محمول اون قضایا اوصاف ذاتی حق تعالی است نه اوصاف فعلی، اون قضایا ضروری ازلی است، نه ضرورت وصفی و نه ضرورت شرطی. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم. در پایان فصل اول 4 خط مونده به پایان فصل اول فرمود به این که جناب محقق دوانی بین این ضرورت‌های ازلی و ذاتی و وصفی فرق نگذاشتن و من با این بیانی که گفتم فارق را به شما ارائه دادم، لذا فتخذه سبیلا مستبینا الى تحصیل ضرورت ذاتی مع الوصف لا بالوصف، و اون ضرورت ازلی هم که اشاره شده. حالا در فصل دوم همین معنا رو باز میکنن که ما از چه روش با چه راهی این ضرورات رو از همه از هم دیگر جدا بکنیم. میفهمون فصل فی ان واجب الوجود لا یکونو به ذاته و بالغیر جمیعن، چون گفته شد الموجود اما واجبون اما ممکن، واجبم یا به ذات است یا بالغیر، یک شی هم واجب به ذات باشد هم واجب به غیر مهم سهل است. این امر اولی که در این فصل مطرح است، فی ان واجب الوجود لا یکونو به ذاته و بالغیر جمیعن، این امر اول. و فی عدم العلاقه اللزومیت بین واجبین لو فرضا، این عدم امر دوم، که اگر ما دو تا واجب مثلا در عالم فرزن می داشتیم اینا هیچ پیوند لزومی بینشون نبود. این رو مقدمتا ذکر میکنن تا در بحث توحید از اون نتیجه بگیرن. مناسب این بود که این دو تا عنوان با عبارت درشت در زیر فصل نوشته بشود. این جزء مطلب نیست، این عنوان فصل است، فصل فی فلان و فلان، بعد وارد اصل بحث بشود. اینها باید که در کنار فصل نوشته بشود. این تموم شد، این فصل در این دو مطلب است. حالا مطلب اول میفرمان کل ما لا علت له فی ذاته لا یجب به علت، هر چیزی که علت ندارد ذاتن غنی است، این هرگز به علت وابسته نیست. بیان نورانی از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه این است که کل قائم فی سواه معلول، این در اون خطبه های بلند توحیدی از تعمیر است، این هر چیزی که به غیر تکیه می کند این علت دارد. این امضای قانون علیت است، استشهاد به قاعده علیت است، علت بودن ذات اقدس اله است، معلول بودن کل ما سواست. کل قائم فی سواه معلول، هر چی که به غیر خود تکیه میکند رو پای خود نایستاده این علت میخواد. اون خطبه های بلند خیلی از این اصولی که دامنگیر منافقین شد هم را ابطال میکنند. اونا که حرکت را عموم میدانستند میگفتند هر چیزی در حرکت است و چیزی نداریم که حرکت نکند یا کارش با حرکت نباشد، همه این اوهام را اون خطبه باطل میکنند. میفرماید ذات اقدس اله منزه از حرکت است، لا یجدی علیه الحرکت و سکون و کیفه یجدی علیه ما و اجراه تا آخر. در اوائل اون خطبه این است و این در احتجاجات امام رضا صلوات الله علیه هم هست، به کل قائم فی سواه معلول. خب این مدعا که کل ما لا علت له فی ذاته لا یجب به علته، عکس نقیضشم یا اون که به منزله عکس نقیض است این است که هر چه علت دارد واجب نیست. این مدعا برای این یک مقدم ذکر میکنن که اون مقدم عهده‌دار تبیین معانی تصوریه و مبادی تصوریه است، بعد وارد مسئله میشدم. لأنک قد علمت ان منات کون شیء واجبن بذات، شما چند جا تا کنون روشن شد که معیار واجب بودن این است که اذا نزر الیه من حیث ذاته بذاته، اون شیء طوری است که اگر خود او را نگاه بکنیم مطابقا للحکم علیه به انه موجود و محکیان انه بذالک، اگر یک شیء را ما با قطع نظر از جمیع ما ادا لحاظ کردیم دیدیم مفهوم موجود از او انتظام می شود و بر او صدق می کند، این می شود واجب. من غیر حیثیت اخرى، انتزاعی این مفهوم از او احتیاج به حیثیت ندارد. حیثیت ها را اینجا باز و روشن از هم جدای از هم ذکر میکنند. من غیر حیثیت اخرى انزمامیت که مثال همه را ذکر میکنند، او انتزاعیه تغییدیت او تعلیلیه، که همه اینها قبلا مشخص شد، مثالاش هم اینجا ذکر میکنند. در تقییدی و تعلیلی تو مثالای عرفی هم این است. یه وقت شما میگوید این میوه مطلوب است برای اینکه کمیاب است یا در غیر فصل خود قرار گرفت، این حس تعلیلی است. یک وقت میگوید این میوه مطلوب است چون شیرین است، پر آب است، درشت است و مانند، این حس تقییدی است. اگر حیثیت وصف خارجی اون شی بود میشه تقییدی، اگر سبب حکم بود نه وصف خارجی میشه تعلیلی. تو این تعبیرات عرفی ما هم همین است. یک وقت میگوید این کتاب گران است چون خوب چاپ شده، کاغذش اعلاست. یک وقت میگوید گران است چون کمیاب است. هر دو جا چون میگویید، اما یکی تقیید است و دیگری تعلیل. این تو محاورات عرفی ما هم فراوان هست، منتها تحلیلش کار یک متفکر است. فإن مصداق الحكم على الأشياء قد يكون نفس ذات الموضوع من غير اعتبار آخر مطلقا، گاهی محمول از ذات موضوع انتظام می شود بدون اینکه از چیزی مدد بگیریم، به هیچ نحو غیر دخیل نیست و هو ضروری و ازلی و دائم، که تو منطق ملاحظه فرمودید که این نه مشروط است نه مادام از ذات. اونجا که ثبوت محمول برای موضوع بالقول المطلق ضروری باشد، این یک قسم که میشه ضرورت ازلی. و قد یکون نفس الموضوع من دون شرط و علت، گاهی منشأ انتزاعی مفهوم خود موضوع است، شرط و علت ندارد، اما مادامی که موجود است، چون این شی محدود است، گاهی موجود است گاهی معدوم، در ظرف عدم منشأ انتزاع نیست، در ظرف وجود منشأ انتزاع است. و قد یکون نفس الموضوع من دون شرط و علت، اما لکن ما دامت تصاف و ذات الموضوع به ثبوت، ما دام موجودن، این همان است که در منطق از او به عنوان ضرورت ذاتی یاد میکنن، میگن کل انسان حیوان به ضروره یا کل انسان ناطق به ضروره، یعنی ما دام موجودن. وگرنه اون وقتی که هل اتا علال انسان هین و مند درک لم یکن شیئا مذکورا، در اون ظرف اگر فرض ظرف بشود نه حیوان بود نه ناطق. این دو اسم. ول حیثیت المذکوره تو خزو علا نحو ظرفیت البحته، در ضرورت ذاتی اون حیثیت فقط نقش ظرف را دارد، که میگویم انسان در ظرف وجود ناطق است، نه اینکه به شرط الوجود ناطق باشد، زیرا ناطقیت لازمه جزء ذات است، وجود نقشی ندارد. لا علا تعلیل الحکم او تغییدهی به این که میگوییم کل انسان ناطق به ضروره، نه برای آن است که وجود علت حکم باشد یا قید حکم باشد، نه نقش تعلیلی دارد نه نقش تغییدی. که قولنا الانسانو حیوانون یعنی به ضروره، ولی انسانو انسانون یعنی به ضروره، این قسم دوم را یقال له ضرورت و ضروری و ذاتی. این دو. و قد یکونو ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت خارجت ان مصداق الحب، گاهی منشأ انتزاع همون موضوع است به لحاظ علت. میگوید این کتاب مطلوب است چون کمیاب است، یا این کتاب مطلوب است چون کاغذش اعلاست و بی غلط چاپ شده. گاهی حیثیت تقییدی ذکر میکنید گاهی تعلیلیه. و قد یکون اون منشأ انتزاع و مصداق و مطابق ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت خارجت عن مصداق الحکم، منتها علت ثبوت محمول برای موضوع است. قسم چهارم این است. و قد یکون و مع حیثیت اخرى غیر از ذات تقییدیه، و این تقییدیه اقسام فراوانی دارد که در صفحه 86 اونجا بدون شرح گذشت. در صفحه 86 حیثیت های انضمامی، انتزاعی، تعلیلی، تقییدی گذشته بدون شرح و مثال، اما اینجا با شرح و مثال آمده. و قد یکونو که قسم چهارم است، ما حیثیت اخرى غیر از ذات تقییدیتن، حالا سوا ان کانت سلبیتن، اون حیثیت تقییدی سلبی باشد، مثل این که میگم زیدون اعما، یعنی این عدم البصر که امر عدمی است باید قید زید بشود تا ما بتوانیم مفهوم اعما را از زید انتزاع بکنیم و برو هم بکنیم. او اضافیتن مثل از سما و فوقنا، اگر خود این کره شمس را در نظر بگیریم و ارتباطش را با زمین ملاحظه نکنیم، هرگز مفهوم فوق از او انتزاع نمی شود و برو هم نمی شود. ولی وقتی کره شمس را بر اضافه الال عرض در نظر گرفت، اونگاه هست که می توانیم مفهوم فوق را از او انتزاع بکنیم و بگوییم از شمس و فوقنا مثلا. او اعتباریتن مثل زیدون ممکنون، اگر ما خود زید را ملاحظه بکنیم، زید نواجب است نممکن، ولی وقتی ارتباطش را با وجود و عدم بسنجیم، ببینیم هیچ کدام از این دو را نمی خواهد. زید به اعتبار وجود که لا اقتضاست نسبت به وجود و عدم، منشأ انتزاعی مفهوم ممکن است. او انضمامیتن مثل زیدون ابیض، تا یک قید خارجی به نام رنگ زمیمه این جسم نشود، مفهوم ابیض از این شیء انتزاع نخواهد شد. خب این هم قسم چهارم. فصدق الموجودیه علی الواجب تعالی، بله، انضمامیه قسمی از اقسام چندگانه تقیید است. غید یا عدمی است یا اضافی است یا اعتباری است یا وجودی. اونگاه میفرمان فصدق موجودیه علی الواجب الوجود، که میگم الله سبحانه و تعالی موجودون، این قضیه ضرورت ازلی است، الله موجودون به ضرورت الازلیه، من قبیل ضرورت الازلیه. چرا؟ از معنا کون شیء واجبا لذاتهی، این است که ان یکون اون شیء به حیث ازعت و برزاته و بذاته من غیر اعتبار ای معنن کام. معنای واجب بذات این است که اگر شیئی را ما با قطع نظر از جمیع معانی در نظر بگیریم، من غیر اعتبار ای معنن کام و ایت حیثیت کانت غیر نفس ذات، هر چیزی که غیر ذات است او را ترد کنیم، خود ذات را ملاحظه کنیم، یستق علیه مفهوم الوجود و الموجودیه، مفهوم وجود از او انتزاع می شود، یک بر او صدق می کند، دو از او حکایت می کند، سه بماننده. این میشه معنی واجب بذات. حالا فهین ایزین، اگر معنای واجب بذات مشخص شد، معنای واجب بالغیر مشخص شد، اگر واجب به ذات بشه واجب برغیر، جمع نقیزه این است. فهی نقیزه نقولو ازا فرز کونو تلک از ذات مستندتن فی موجودیتها الى علتن موجبتن خارجتن انها، اگر چنون چه این ذاتی که ذاتن مستاق این مفهوم است در هستیش به غیر متکی باشد، مستند به غیر باشد، لا یخلو، به صورت قیاس استثنایی تنظیم شده، لا یخلو اما ان یکون به حیثو لو ارتفع المقتضی لوجودها، اگر مستند به غیر باشد خالی از این دو حال نیست. یا اگر ما فرض کردیم که اون غیر مرتفع شد، اگر اون غیر مرتفع شد یا فرض کردیم ارتفاع غیر را، او فرض ارتفاع اون غیر از اون ذات، او قطع نظر ان ملاحظت تأثیری فیها، یا اینکه اون غیر مرتفع شد یک، یا ما فرض ارتفاع کردیم دو، یا نه اصلا قطع نظر کردیم، با قطع نظر از تأثیر غیر در اون ذات خواستیم انتظار بکنیم. اگر در این حالات یبقا کونه مطابقا لصدق الموجود و محکیان انها بالموجودیه ام لا یکون، یا با قطع نظر از غیر این ذات مصداق موجود هست و محکی موجود هست یا نیست. فان کان الاول، یعنی اگر با قطع نظر از غیر بازم مصداق بود، معلوم میشد فلا تأثیر لایجاب الغیر لوجودها، معلوم میشد غیر در وجود این ذات نقشی ندارد، در حالی که ما فرض کردیم این در وجود مستند به غیر است. پس هم مستند به غیر است، غیر تأثیر دارد، هم غیر تأثیر ندارد، میشه جمع بین نقیزه. فان کان الاول فلا تأثیر لایجاب الغیر لوجودها لتساوی فرض وجوده و عدمه و اعتباره و لاعتباره، چون فرض وجود و لا وجود، فرض اعتبار و لا اعتبار علیه سواست، در حالی که قد فرض کونه مؤثرن هازا خلفون، چون جمع نقیزه این خلاف است. و این کان از ثانی، یعنی اگر با قطع نظر از غیر مفهوم موجود از او انتظار نمی شود، در این قسم جمع بین نقیزین نیست و ما از اینکه او واجب به ذات باشد جمع بین نقیزین است، چون اگر واجب به ذات باشد معناش این است که با قطع نظر از غیر مفهوم موجود از او انتظام می شود و بر او منطبق است. و این کان ثانی فلم یکن ما فرض واجبن به ذات واجبن به ذات، و این میشه جمع بین نقیزین. پس لو کان الواجب و به ذات واجبن بالغیر للازم الجمع و بین النقیزین و تالی به حال و المقدم و مثلو، بیان تلازم به این دو شق تحلیل می شود. فکر از شقین من تالی مستحیل و بطلان و تالی به قسمه یوجب و بطلان المقدم را، نتیجه که می گیریم است که فکون واجب الوجود به ذات واجب الوجود بالغیر باطلون، نتیجه می شود که فکل وجود به غیرهی فاوا ممکن الوجود به ذاتی، که منزله عکس نقیز اوست. یعنی دو تا مطلب را استنتاج کردیم، یکی اصل، یکی منزله فرق. این که واجب الوجود به ذات واجب بالغیر نخواهد شد، این که واجب بالغیر واجب به ذات نخواهد بود. والحمدلله رب العالمین.